شدت و شدت داره، ولی تو بازار سرمایه هم همینه. بازار سرمایه خوب به هر حال تجربه سال 98 و 99 نشون داد که بازار ما نباید به یک باره پذیرای این همه نقدینگی میبود، این همه تعداد سهامداران بود به یک باره. شما فرض کنید ما از روزانه مثلا 150 هزار نفر معامله گر نفر،
بله،
یهو رسیدیم به چند میلیون نفر معامله در یک روز.
بله.
خب به هر حال من فکر میکنم بازار سرمایه در سال 98 و 99 به یک بلوغ زودرسی رسید که هنوز جا داشت که فرهنگ سازی بشه، ترور رسانی بشه، ابزارهای مختلف بیاد. و فکر میکنم بازار ما طی دو سه سال گذشته اگر یکی از آسیب‌هاش رو بخوام برشماریم این هستش که در اون مقطع یک بلوغ زودرسی رسید که همپایه با اون بلوغ در حال فرهنگ سازی و ترور رسانی و فرهنگ سهامداری و موضوعات مالی رفتاری و خیلی چیزهای دیگه رشد نکرد. و خب به هر حال فکر میکنم اگر بخوام چند تا شاخصیت جلوی روی مشکلات بازار سرمایه بذاریم، قطعا یکی از این شاخصیت‌ها میتونه موضوع فرهنگسازی و تبرستانی باشه.
اصلا نمیدونم، شاید اسمشو بلوغ نباید بذاریم چون بالغ نشد. به یه تعداد زیادی افرادی که نسبت به بازار سرمایه شناخت درستی نداشتن و نمیدونستن چه باید بکنن، اومدن سرمایهشون رو آوردن تو این بازار، وقتی که متضرر شدن از این بازار رفتن، دیگه حاضر نشدن سرمایه دیگه ای بیارن تو اون بازار چون که سرمایه اولیه‌شون رو از دست داده بودن.
بله.
شاید این ورود افراد نابالغ به سرمایه گذاری و بازار سرمایه بود.
بله. فرمایش شما از اون جنبه درسته. من منظورم از جنبه این که دیدید بعضی از افراد یه های بلوغ زودرسی دارن.
بله.
هم پای اون من منظورم از این جهت.
بله.
بود که بله بلوغ زودرس از این جهت بود.
بله. بله. و آقای دکتر متاسفانه یه فرصت بود که ما اون رو سوزندیم.
بله
یه
بله.
فرصتی ما که ما اومدیم یه تعداد زیادی از مردم رو جذب بازار سرمایه کردیم با سرمایه هایی که میزان سرمایه گذاری در بازار سرمایه خیلی بالا برد. و
بله.
شاید اینا دیگه هیچ وقت حاضر نباشن سرمایه هاشون رو بیارن تو بازار سرمایه و این فرصت رو ما سوزندیم.
بله همطور که شما فرمودین، شاید مثلا ما یه 15 سالی نیاز داشتیم تا این حجم از افراد و نقدینگی رو به سمت بازار سرمایه بیاریم.
بله.
بنابر هر دعوت و هر اتفاقی کار 15 ساله تو کار تو یه زمان یک ساله انجام شد، ولی
بله.
به قول شما من با تو موافقم، نتونستیم از این فرصت استفاده کنیم. تو همون وقتا به نظر من میتونستیم خیلی کارها انجام بدیم، ولی خب به هر حال شاید انقدر درگیر حجم بالای معاملات و هنگ کردن هسته و سیستم‌های معاملاتی و خیلی موضوعات دیگه بودیم، شاید هم واقعا باید حق بدیم که در اون لحظه نتونستیم مدیریت خوبی توی این زمینه داشته باشیم. ولی خب از الان هم واقعا کار سخته برای اینکه این فرهنگ رو بخوام جا بندازیم، بازار سرمایه رو توسعه بدیم و خیلی کارهای دیگه. ولی به نظر من اگر یک روز هم تعلل کنیم در حمایت از بازار سرمایه در توسعه این بازار برای جذب نقدینگی، قطعا آسیبش رو تو بقیه بخشا میتونیم تو اقتصاد ببینیم.
بله از شما سپاسگزارم، تشکر میکنم، خدا نگهدارت. خب ادامه میدیم موضوع برنامه رو با گفتگو با جناب آقای دکتر کاووسی، کارشناس اقتصادی پولی و بانکی که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر کاووسی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم رفعتی و شنوندگان رادیو اقتصاد و همکاران محترم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فکر کنم بخش از صحبت ما رو با آقای دکتر حاجی‌ون شنیدین شما.
بله.
الان حالا ما راجع به بازارهای سرمایه صحبت کردیم، به هر حال اون مسائل مثبت و منفی که ایجاد شده در سالهای اخیر در کشور ما نسبت به بازار سرمایه رو مورد بررسی قرار دادیم و فرصت‌ها و تهدیدهاش رو در حقیقت شنیدیم از زبان کارشناسان محترم. اما می‌خوام از شما خواهش بکنیم در مورد سازوکار بازارهای مالی در کشورهای مختلف با ما گفتگو بفرمایید و نکاتی رو به ما بگین که در کشورهای مختلف این سازوکار چه تأثیراتی در اقتصاد اون کشورها داشته.
ببینید مسئله مهمی رو اشاره فرمودید. خب ببینید بازارهای مالی و بازار بورس به خصوص در کشورهای مختلف نقش بسیار بسیار مثبت و مهمی رو داره.
بله.
این در حقیقت میتونیم بگیم برعکس کشور ما عمل میکنه. ما الان دوستان اشاره کردن حتما، ما الان بیش از 90% تامین مالی بنگاه‌های ما توسط بانک ها انجام میشه.
بله.
و بازار در حقیقت بورس ما نمیتونه کمک بکنه توی سرمایه درگردش یا تامین نقدینگی یا توسعه واحدهای تولیدی، که حالا باید بگردیم ببینیم چه دلایلی واقعا باعث هستش که ما با این بازار سرمایه‌ای که داریم، دوستان فرمودن نزدیک 1000 واحد الان ما داریم تو بخش تامین سرمایه، تو بخش صندوق‌ها که دارن کمک میکنن توی بازار سرمایه، ولی باز هم ما نگاه میکنیم میبینیم اون انتظاری که از سازمان بورس و در حقیقت سهام و سهامداران و سهامداری و واحدهای تولیدی هست برآورده نمیشه. خب این مهمترین مسئله‌ای که در اینجا هست به نظر میرسه که بحث اعتماد هست که و شفافیت. که خب توی بازارهای خارج از کشور خب مهمترین بحث شفافیت هست و بحث نظارت هست. یعنی من و شما یه سرمایه گذار که اگر یا سهامدار میخواییم وارد این بازار بشیم، اطمینان کامل از این داریم که یک نهادهایی این رو دارن رصد میکنن، نظارت میکنن، پالایش میکنن و من سهامدار با خیال راحت ورود میکنم در هر سهمی که حالا میام ارزیابیش میکنم، صورتهای مالیش رو نگاه میکنم، گردش 3 سال گذشتهش رو نگاه میکنم، سوداوریش رو نگاه میکنم و بر اساس این میام که مثلا اون سهم رو میخرم یا میفروشم یا معاوضه میکنم. پس مهمترین بحث اعتماد هستش که تو بازار ما گم شده و بحث شفافیت. حالا خیلی دوستان زحمت کشیدن در سالهای اخیر از سیستم‌های مختلفی دارن خب استفاده میکنن که این بحث شفافیت رو به یک نقطه‌ای برسونن. ولی خب ما در سابقه سهامداری ما سال 99 رو داریم، یه اتفاق بزرگ در کشور افتاد که اگر ما اینو خوب میتونستیم مدیریت بکنیم، کسی شاید بیش از 50 میلیون سهامدار الان وجود داره که اینها بالقوه هستند، که شاید مثلا 4-5 میلیون دارن به صلاح کار بورس میکنن و کار حرفه‌ای میکنن. خب این سرمایه عظیم رو ما نتونستیم خوب مدیریتش بکنیم و در نهایت یه اتفاقاتی افتاد از باب عدم نظارت ها که سرمایه هایی که از طریق حالا سرمایه های اضافی، حتی در بعضی اوقات که این توصیه نمیشه، حتی بعضی ها اومدن خونهشون رو فروختن، کار و کسبشون و ماشینشون رو فروختن و اومدن توی بورس با امید به اینکه چی، دولت و حاکمیت توصیه کرده بود به مردم که این بازار بازاریه که شما میتونید توش سرمایه گذاری بکنید. ولی نتیجه چه اتفاقی افتاد؟ شاید به اصطلاح اون زیانی که در اون بازار وارد شد به مردم اصلا قابل محاسبه واقعا برای بعضی از خانواده ها نیست. بسیاری از خانواده ها رو نابود کرد، بسیاری رو دچار مشکل کرد.
بله.
هنوز هم این ادامه داره، بعضی از قیمت ها هنوز به قیمت اون روز نرسیده.
بله.
حالا منهای برآورد دلاری که اگر ما بخوایم اون موقع بکنیم با امروز. پس مهمترین مسئله ما بحث شفافیت، اعتماد مردم و نظارته که امروز هم هنوز این سهامداران ما به اون نقطه نرسیدن که هنوز بیان اون اتفاق و ورودی که در سال 99 کردن با خیال راحت بیان وارد اون بشن.
آقای دکتر کاووسی، اعتماد شاید بزرگترین سرمایه هر کاری است که ما اون اعتماد رو متاسفانه از دست دادیم. حالا شما
بله.
اعتماد، شفافیت و نظارت رو مطرح کردین. حالا اون اعتماده که از بین رفت، غیر از کسانی که حالا از گذشته به صورت حرفه‌ای کار بورس انجام میدادن، شاید الان همون تعدادی هم که الان دارن کار میکنن همونها هستن،
همون
بله با یه تعدادی کم و زیاد.
بله.
اما آیا برای این بازار سرمایه بازارهای رقیب وجود داره که اجازه نمیده بازار سرمایه به درستی کار خودش رو انجام بده و جای خودش رو در بین سرمایه گذاران باز کنه؟
ببینید، بازار رقیب وجود داره تو همه بازارها، همین هست تو همه کشورها، همین هست. بالاخره هر بازاری ریسک خودش رو هم داره.
بله.
باید نگاه بکنیم ببینیم که مثلا من نوعی چقدر توان پذیرش ریسک دارم، آیا میتوانم برم با ریسک کم در بورس یا با ریسک کمتر برم در بانک سپرده گذاری بکنم، یا بازارهای سوداگرانه ارز و سکه و طلا و مسائل اینچنینی، ولی این بازاره هست، ولی نمیتونیم بگیم اون بازارها مانع ورود به این بازار میشن، چون بالاخره آدمها مخصوصا در ایران اقتصاد رو خوب میفهمن. یعنی میفهمن که اگر امروز برن سمت بورس چقدر براشون آورده داره، اگر اینو برن مثلا سمت بازارهای موازی چقدر براشون آورده داره.
میتونن بفهمن این رو؟ یعنی میتونن تشخیص بدن و پیش
مردم به خیلی خوب به نظر من از مسئولین ما اقتصاد رو بهتر میفهمن و همیشه هم یه قدم جلوتر هستن و مسئولین ما به دنبال اینها مقررات گذاری میکنن. یعنی الان شرایطی که الان حاکم هست این گونه است که ما در حقیقت مردم حرکاتی میکنن، تازه شرکت های ناظر یا مقررات گذار میان در اینها تدوین مقررات میکنن. به عنوان نمونه مثلا الان شما تو بحث بازار رمز ارز نگاه بکنید، ما این مقرراتی در داخل کشور الان نداریم، درست شد؟ به عنوان رسمی این بازار تضمین شده باشه و یا براش تضمین مقررات ما داشته باشیم. فقط تو بحث استخراج این بحثش هست، حالا یه عده میان از این تو دور زدن تحریم استفاده میکنن و بازارهای مختلف. شما الان نگاه میکنی میبینی که بیش از 10-15 میلیون نفر الان سهامدار بازار رمز ارزن، بدون اینی که شما اصلا براش مقررات داشته باشی. پس مردم میفهمن که اگر بازارهای داخلی نتونه به جواب اینها بده و سود اینها رو تضمین بکنه، میرن سراغ این بازارها با روشهای مختلف. و یکی از خلاهایی هم که ما همین الان داریم و انتقاد هست و توصیه ما هستش که تکلیفش رو زودتر روشن کنن، همینه که این بازار رو شفاف کنن برای مردم، فردا یه اتفاقاتی نیفته که دوباره مثل مؤسسات مالی غیر مجاز بشه و یه بار اضافه تری روی دولت بیفته. ولی حالا ما ریشه اینو که بخوایم نگاه بکنیم، ببینید نزدیک به 80% یا 85% شرکت هایی که در بورس هستن حاکمیتی هستن، یا دولتی هستن یا مال حاکمیت هم، بنیادها، نهادها و مسائل اینچنینی. خب مردم نگاه میکنن میبینن که هر جایی که دولت ها حضور داشته باشن هم شفافیت کمتره، هم منافع مردم توش کمتر دیده میشه. چون شما اگر یه بازار خصوصی داشته باشی و بازار بر اساس عرضه و تقاضا چیده شده باشه، بر اساس اون شما میایی به اصطلاح آیتم های مختلف رو میسنجی و میایی تشخیص میدی که مثلا امروز بیایی بری سهام فلان شرکت رو بخری.
بله.
مهمترین مسئله ای که برای ما اتفاق افتاده و این بحث شفافیت و نظارته که عرض کردم، بحث درز اطلاعات محرمانه ای که مثلا شب گذشته اگر از یک شرکت در یک محفلی بیان بشه و فردا صبح اون گردانندگان بزرگ و یا سهامداران بزرگ بیان در قیمت بالا بفروشن و یه عده‌ای بیان اینو بخرن، به داشتن نداشتن اطلاعات و اونها اطلاعات داشته باشن، اونها سود میبرن، اینها ضرر میکنن.
درست.
پس این همین الان مشکل ما یکیش هم همینه، درز اطلاعات. یعنی برای این هنوز ما نتونستیم سازکاری براش تضمین بکنیم که اطلاعات رو به صورت یکسان همه استفاده بکنن و در لحظه. خب وقتی این مشکل باشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بگیم بازار بورس ما بیاد امروز به ما کمک بکنه که بازار ارز ما کنترل بشه، بازار پول ما کنترل بشه. مردم پولای خودشون رو در بانک ها به صورت موقت نگهداری کردن که یه بازاری فضا باز بشه ببرن اونجا، در صورتی که باید این اطمینان باشه که مثلا برای 3 سال آینده این افق برای مردم روشن باشه که ما اتفاق خاصی در کشور نداریم، ولی ما امروز نمیتونیم حتی برای فردای خودمون نمیتونیم برنامه بذاریم. یعنی 1001 برنامه اقتصادی هم ما تحلیلگر باشیم، اقتصاددان باشیم، سهامشناس باشیم و بخوایم برای فردای خودمون و برای دوشنبه خودمون برنامه ریزی بکنیم نمیتونیم. چرا؟ چون ممکنه که فردا یه اثر سیاسی تو کشور اتفاق میفته، یه گوشه‌ای دچار بحران ممکنه بشه، یه تنشی با یه کشور همسایه یا غیر همسایه اتفاق بیفته. الان مثلا ما چرا این تلاطمات رو الان داریم؟ خب ناشی از جنگی در یه کشور دیگری ما تلاطماتشو اینجا داریم.
البته آقای دکتر کاووسی، این اتفاق ممکنه در هر نقطه‌ای از دنیا بیفته، زمانی که مثلا
برای ما بیشتر
برای ما حالا ممکنه که
برای ما بیشتر که نمیتونیم تصمیم گیری بکنیم. چرا که مثلا الان ما میگیم ترامپ ممکنه در آبان ما به پیروزی برسه، این تو بازار ما الان تاثیر گذاشته. خب چرا؟ به خاطر اینی که ما مسائل بین المللی رو نمیتونیم مدیریت کنیم تنش هاش رو که بگیم آقا بازار اقتصادی ما از مسائل سیاسی ما جدا که ما بیاییم امروز بگیم سیاستمداران ما انقدر بهشون اطمینان داشته باشیم که بگیم اینها به راحتی میتونن این مشکل رو مدیریتش بکنن. نگاه میکنیم با یه حرکت نسنجیدهی یه تریبونداری در یه جایی یه چیزی رو میگه بدون اینکه اصلا محاسبه کرده باشه و بدون اینکه اصلا وظایفش این باشه. ما مشکلمون اینه، یه شخصی مثلا بلند میشه پشت تریبون مجلس یه چیزی میگه، اینو بلافاصله رسانه‌های خارجی بولدش میکنن. خب این اثر میذاره توی اقتصاد ما دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
سرمایه‌های خارجی نمیاد داخل کشور.
چون فرصت برنامه به اتمام رسیده، ممنونیم از همراهی شما با این بخش و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. ما خیلی الان میتونیم اگر این تنش هامون رو مدیریت بکنیم، بسیاری از سرمایه‌های خارجی میتونه تو بازار بورس ما وارد بشه. ولی خب چون این مسئله رو داریم متاسفانه الان نمیتونیم رو بورسمون حساب باز بکنیم.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر کاووسی، با شما خداحافظ.
خواهش میکنم، موفق باشید. سلام خدا.
تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که با برنامه رهیافت همراه بودین. خدا نگهدارتون. این هم از برنامه رهیافت. اینجا رادیو اقتصاده. اگر امروز برای شما مصادف با شروع یک کار جدیده، به خودتون قول بدین همیشه بهترین رو انجام بدین، همیشه با صداقت و امید در کارتون پیش برین و به خودتون بگین که من موفق میشم. و حالا بشنویم برنامه کوتاه برای آینده.
رادیو اقتصاد و برای آینده.
سلام دختره قشنگم.
سلام بهین.
آره خوبی؟
ممنون.
فاطمه دخترم رفتی دوستت آوردی؟
بله.
هم کلاسیته؟
نه دیگه، دوستام باش تازه آشنا شدم.
اسمش چیه مادر؟
اسمش نوراه.
نورا جان حالا چطوره مادر؟
خوبم
مرسی. ببین فاطمه، توی مدرسه چون قرار بود همیار گاز بشی، شرکت گاز بشی، چی شد شدی مادر؟
نمیتونم، هنوز برنامه‌ریزیشو نکردن.
چرا؟
آخه بعد کلی کار کنم، بعد گفتم بعد از اول سال میومدی.
از اول سال باید میومدی؟ یعنی چی؟ خب حالا بگو اومدم، اصلا این قضیه مال زمستونه دیگه. خب اول سال ربطی نداره مادر.
اول سال که مثلا شفاژ و اینا رو آماده میکنن، بخاطر همین باید قبلش آمادگی داشته باشن یا یه سری آموزش هایی رو به بچه ها بدن دیگه. بخاطر همین گفتم بعد از اول سال میومدی.
حالا اشکال نداره مادر، قصه نخور یا اصلا مشکل نداره. قصه نخور. بگو ببینم تو اصلا پیش دوستای خودت رفتی صحبت کنی، بگی بچه ها گاز تو خونتون چجوری مصرف میکنین، هدر نمیدی؟
گفتم.
چی گفتی؟
خیلی متاسفانه ننه بهین، هیچ کدومشون خوب مصرف نمیکردن.
چطور؟
بعضیا میگفتن که ما هم در پنجره‌هامون بازه، همین که شفاژو تا آخرین درجهش باز کردن، یا مثلا اونایی که بخاری دارن تو خونشون بخاری زیاد کردن و لباس نخی پوشیدن و در پنجره‌ها هم بازه.
عجب. خب تو بهشون چی گفتی مادر؟
منم 3 ساعت نشستم واسه شون تعریف کردم که آقا گازو باید درست مصرف کنیم دیگه.
ببینم فاطمه، به نظر شما چرا گازو باید درست مصرف کنیم مادر؟
واسه اینکه گاز یکی منابعیه که زود تموم میشه و ما اگه بخوایم اونو زیاد مصرف کنیم، ممکنه حتی واسه نسل آینده یا حتی واسه خودمونم باقی نمونه. آه. چون که یکی از منابع تجدیدناپذیر زمینه.
خب نورا جان دخترم، بله. ببینم شما در مورد گاز چی میدونی مادر؟
من میدونم که گاز رو نباید الکی اسراف کرد، مثلا نباید شوفاش رو درجه آخر بالا گذاشت.
خب؟
و پنجره هم باز گذاشت، میتونی پنجره ببندی، شوفاش رو یکم زیاد یکم ببریم بالا تا خونه گرم شه، نباید خیلی از گاز استفاده کنیم که هدر بره.
خب منظورم اینه که چرا نباید خیلی از گاز استفاده کنیم مادر؟ خب گاز دیگه دوباره تولید میکنیم، مگه چی میشه ها؟
نه تولید کردنش خیلی سخته، خیلی زحمت میخواد.
راست میگی؟ از کجا میدونی اینا رو؟ شیطون بلا
دیگه شنیدم.
از کجا؟ مدرسه چون براتون از این حرف زدن؟
آره مدرسه همونم میگن.
باریکلا
ولی هیچ کدوم از دوستام رعایت نمی کنن.
از کجا فهمیدی؟
بهشون گفتم که شما چه شکلی از گاز رو استفاده میکنید، میگن مثلا ما بخاری رو تا درجه آخر میذاریم بعد کولرم روشنه.
مگه میشه؟
آره مثلا یهو سردشون میشه کولر، بعد کولر رو خاموش نمیکنه، همطوری روشنه، بعد بخاری هم تا درجه آخر مثلا.
ببینم واقعا این کارو میکنن؟
آره یکی از دوستان بهم گفت.
یعنی این که دیگه خیلی عجیبه، اینو باید به مدیر مدرسه‌تون بگین، مامانشو بخوان مدرسه براش یه سری آموزش بدن، توضیح بدن که خانم جان مگه میشه شما به هم بخاری روشن کنی هم کولر، اونم تو سیاهی زمستون؟ آخه یعنی چی آخه؟
نمیدونم.
یعنی بخاری رو روشن میکنن تا آخرین درجه، وقتی الو میگیرن کولر روشن میکنن خونکشن. آره؟
آره.
عجب آدم های پیدا میشن.
بعد بخاری هم همجلی روشنه، بعد کولر هم روشنه، بخاری هم یادشون میره خاموش کنن.
وای 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 خواهی بسرم رو به دیفار. این دیگه چه کاری؟ آخ مادر من تا حالا این یکی رو نشنیده بودم اصلا.
ننه بهین
جای ننه بهین،
یه نکته‌ای بگم؟
بگو.
شنیدین که بعضی وقتا اگه به یک کسی بگی بهتر بود به دیوار میگفتی؟
والا آره، میگن که مثلا با دیوار دارم حرف میزنم، چه توجه نمی کنی همچه چیزی؟ آره؟
بله، ولی یه چیز مهمتر اینه که اون موقعی که من داشتم میگفتم با دقت گوش دادن، ولی ای دل غافل کو گوش شنوا ننه بهین، هیچ کدومشون گوش ندادن که هیچ، تازه مصرف گازشون هم بیشتر شده و قبضشون هم زیاد اومده.
اینا رو تو از کجا میدونی مادر؟ قبضشون رو دیدی؟
نه ننه بهین، بعضیاشون که پشیمون شده بودن اومدن به هم گفتن.
حالا چی شده پشیمون شدن؟ بگو مادر.
تازه اگه زیاد از گازم استفاده کنیم پولمونم الکی هدر میره، قبضمونم بیشتر.
آفرین.
پول باید بدی.
آفرین. آره درسته.
خب اونا خودشون اومدن به هم گفتن که وقتی که ما گازو زیاد استفاده کردیم، از اداره گاز واسه همون اومد که اگه زیاد استفاده کنین گازتون رو قطع میکنیم، و پولش هم زیاد اومد واسه شون.
اون وقت گازشون رو قطع کردن مادر؟
نه، قول دادن که بهتر مصرف میکنن، ولی متاسفانه پول گازشون زیاد شد و الان هم باید خیلی کم استفاده کنه.
عجب عجب، نمیدونستم همچین آدمایی هم داریم دور برای خودمون بابا جان. پس لازمه حتما فرهنگ سازی بشه مادر. خیلی خوبه که شما با دوستات صحبت میکنی. نورا جان شما با دوستات صحبت میکنی مادر؟
بله منم به فاطمه صحبت میکنم.
آره حتما، برای اینکه بچه‌ها میدونین وقتی که ما گاز رو درست مصرف نکنیم چی میشه؟
منابع گاز تموم میشه و دیگه هیچ وقت جایگزینی واسه شون نداره.
بعد اگر منابع گازم تموم بشه پولمونم هدر میره الکی.
بله دیگه چی میشه مادر؟
دیگه ما نمیتونیم غذا درست کنیم چون که گاز نداریم که.
گاز نداریم غذا درست کنیم. راست میگه.
تو سرمای زمستون یخ میزنیم.
بله بله.
بعد تو گرما از گرما میپزیم توی
تابستون. نه به این میدونستین که اگه ما مثلا توی تهرانیم زیاد گازمون رو مصرف کنیم به اون بخشی از کشورمون که سرمایی ترن یا مثلا کوهستانی ترن ممکنه گاز نرسه؟
بله دیگه، همین اصلا من میخواستم همینو بدونم که شما اینو میدونید یا نه، اینکه ما گاز رو کمتر مصرف کنیم باعث میشه که یه عده که جاهای سردسی زندگی میکنن گاز بهشون برسه مادر. اگه کم بیاد خب اونا یخ میزنن.
اگه زیاد استفاده کنیم که دیگه بقیه هم نمیتونن حتی استفاده کنن، حتی توی شهرها هم کم میشه گاز.
بله همینطوره، همینطوره. آفرین به شما، آفرین. حالا بریم ببینیم که خانم دکتر که اومده تو استودیو صحبت کرده، ببینیم ایشون چی میگه. بریم صحبت خانم دکتر گوش کنیم، یه خود بیشتر یاد بگیریم. باشه,
باشه.
آفرین دختر قشنگم.
سلام بچه های عزیز، خوبین شما؟ قدیم قدیما وقتی که زمستون می شد یادمه که مادر بزرگم پرده های زمستونی رو می آورد. هیچ وقت به این فکر نمی کردم که حالا مثلا این پرده ها رو برای چی سر زمستون مادر بزرگم عوض می کنه. ولی الان که یه خود بزرگتر شدم و دارم می بینم که این پنجره ها چه سرمایی رو می تونه وارد خونه بکنه، منم تصمیم گرفتم پرده ها رو تو فصل زمستون عوض بکنم. پرده های فصل زمستون پرده های زخیم و بلندی هستش که تا پایین میاد و وقتی ما این پرده ها رو نصب میکنیم باعث میشه که دیگه سرمایه بیرون وارد خونه نشه و خیلی خوب میتونه این هدر رفت انرژی رو ازش جلوگیری بکنه. یکی دیگه هم از کارهای خیلی خوبی که اون موقع مادر بزرگم انجام میداد و من کوچیک بودم خیلی حواسم نبود این بود که تو فصل زمستون همه یه کف خونه ها رو میپوشوند، سعی میکرد همه جا فرش داشته باشه که کمتر ماها اذیت بشیم. الان که میبینم خونه ها اینقدر سرامیکه و اذیت کننده، سرمای این کف خونه اذیت کننده است، تازه یاد مادر بزرگم میفتم که چقدر مادر بزرگم مهربون بود و ماها رو دوست داشت. شما هم اگه کف اتاقتون سرامیکه و سرماش کف پاهاتون رو اذیت میکنه، حتما به ماماناتون بگین یه فرشی تو اتاقتون پهن بکنه که وقتی دارین تکالیفتون رو انجام میدین کمتر اذیت بشین. اگه میبینین از پنجره اتاقاتون هم داره سوز میاد، به مامانا بگین که با یه پرده زخیم و بلند این پنجره رو بپوشونه، یا اگر پرده زخیم و بلند الان در دسترستون نیست بگین یه نایلون بزنن، یه نایلون بزنن تا این سوز سرما رو بگیره و کمتر اذیت بشین. بچای عزیز، این کارا باعث میشه که مصرف گازمون خیلی کم بشه و در نتیجه ما بتونیم برای آیندهمون گاز بیشتری در اختیار داشته باشیم. اون موقع دیگه تو بزرگسالی نگران این نباشیم که ما گاز و انرژی نداریم. پس حتما حتما با همدیگه بیاین این کارهای کوچیک رو انجام بدیم، ولی مطمئن باشین اثراتش رو تو بلند مدتمون میبینیم. با امید دیدار بچه های عزیز.
چه برنامه جالبی بود، برنامه کوتاه اما خیلی شنیدنی، خیلی جذاب بود. حرفی که از بچه های عزیزمون میشنویم. این برنامه اسمش برای آینده بود، به امید اینکه آینده سازان کشور عزیزمون ایران، این کودکان دوست داشتنی، همیشه موفق باشن. خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی بخش اول برنامه ها از رادیو اقتصاد رسیدیم. خیلی خیلی متشکریم از این که از ساعت 6 صبح ما را همراهی کردین. همراه بودن با شما دوستان نازنین به ما قوت قلب میده. در این 8 ساعت با شما شنوندگان عزیز همراه بودیم، در همراهی با تهیه کننده فرزانه صادقیان، صدا بردار سیما معصومی راد، هماهنگی بهارک عرفان هاشمی و من گوینده معصوم سادات سید علوی. زندگی هاتون به قشنگی بهار باشه. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهور.